همراه با شما میشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. شنوندگان عزیز سلام، روزتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخشای دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
من مرتضی خوشگام هستم و به شما شنونده عزیز و ارجمند خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. امروز میخوایم با همراهی کارشناسان ارجمند بپردازیم به یکی دیگر از موضوعات حوزه اقتصاد. خب عزیزان شنونده، امروز میخوام در گفتگوی اقتصادی صحبت بکنیم راجع به بررسی اهمیت صادرات دانش بنیان ها و فرصت های پیش رو. ویژه روز صادرات هست برنامه امروز ما. امروز روز ملی صادرات هست و با این روی کرد هم دیروز مختصر اشاره داشتیم در حوزه صادرات و در حقیقت مناسبت بین المللی رو و تأثیرش رو بر صادرات مورد بررسی قرار دادیم. امروز هم می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به اهمیت صادرات دانش بنیان و فرصت‌های پیش رو با حضور و همراهی کارشناسانی که با این عزیزان گفتگو خواهم کرد. اما اگر می‌خواید با ما در ارتباط باشید می‌تونید از طریق شماره پیامکی 301035 برای ما پیامک بفرستید، پیامک ارسال کنید و به صورت تلفنی هم میتونید با شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 میتونید تماس بگیرید. تلفن های 24 ساعته و پیامگیری است که میتونه پیام شما را هم ضبط بکنه و البته شماره تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم در اختیار شماست تا منعکس کننده نظرات شما عزیزان راجع به این برنامه یعنی گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشه. و اما سوال پیامکی امروز، میدونید ما سوال پیامکی تقدیمتون میکنیم، میخوایم نظرات شما رو بدونیم و چه بسا نقدی هم داشته باشید یا مکمل نظراتمون نظرات کارشناسان نظری رو بفرمایید. میخوایم تعامل داشته باشیم و با هم در ارتباط باشیم. سوال پیامکی امروز این هست: به نظر شما مهمترین الزامات توسعه صادرات دانش بنیان کدام ها هستند؟ گزینه 1 توسعه زیرساخت‌های نهادی اطلاعات. گزینه 2 توسعه زیرساخت‌های نهادی تأمین مالی صادرات. گزینه 3 تسهیل فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات. و گزینه 4 هر سه مورد. عدد صحیح رو میتونید به 30,000 ارسال کنید، نظراتتون رو هم همچنین. لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، میخوام گفتگوم رو آغاز بکنم با مهمان ارجمندی که در استودیو حضور پیدا کردن. راجع به بررسی اهمیت صادرات دانش بنیان در روز ملی صادرات داریم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و فرصت‌های پیشرویی که راجعش صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده، مدیر محترم میز هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی. آقای دکتر شریعت‌زاده سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و همچنین دستاندرکاران برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که تا این لحظه از روز که روز خوبی رو سپری کرده باشید و ساعت خوبی رو هم در انتظار داشته باشید.
خیلی متشکرم. مهمان ارجمند دیگرمون که روی خط ارتباطی حاضر هستن جناب آقای دکتر محمد رضا اصغری، سرپرست محترم دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت. آقای دکتر اصغری سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگو اقتصادی. ای دکتر
سلام علیکم،
وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
من ابتدا استاد کنم، بنده منتظری هستم مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه.
بله، چون چند تا مهمان داشتیم من اشتباه دیدم. جناب آقای محسن منتظری مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت، درسته؟
بله.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. جناب آقای دکتر منتظری عزیز، ما داریم صحبت میکنیم راجع به اهمیت صادرات دانش بنیان ها و البته فرصت های پیشرویی که میتونه ناشی از این اقدام باشه یا توسعه بده و تسهیل بکنه صادرات کشور ما رو و خب تبعات مفیدی که بعد از صادرات انشاءالله شاهد خواهیم بود. شما بفرمایید در حوزه برنامه ریزی، در حقیقت اداره کلی که در اون تشریف دارید، سازمان توسعه تجارت چه رویکردهایی رو دنبال میکنه، احیانا چه اقداماتی رو انجام داده؟ حالا سوالات دیگه که حدودا 10 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. من عرض سلام دارم خدمت جناب علی و میهمانان محترم برنامه و همه شنوندگان برنامه رادیو گفتگو و خب تبریک میگم روز ملی صادرات رو که امروز هست و همه زحمت کشانی که تو این عرصه فعالیت دارن، به ویژه صادرکنندگان نمونه‌ای که امروز انتخاب شدن و همچنین صادرکنندگان مدال آور و ممتاز.
در حوزه برنامه‌ریزی عرض می‌کردم که تو توسعه تجارت چه رویکردی رو دنبال می‌کنه، جایگاه دانش بنیان‌ها در صادرات ما کجاست در برنامه‌ریزی شما؟
خب ببینید، ما امسال هم در واقع اومدیم برای اینکه یک فرهنگ سازی تو حوزه صادرات دانش بنیان بشه، یه هم انتخاب معیارها و شاخصهایی که برای صادر کننده نمونه در نظر گرفته میشد، شاخصهایی رو تحت عنوان پیچیدگی فناوری و ضریب دانش بنیان اضافه کردیم به شاخصها و از بین در واقع صادر کننده نمونه تعدادی از شرکت ها رو به این حوزه اختصاص دادیم. در سالهای گذشته، اینکه از میکنم گذشته، مثلا حوزه 4-5 سال پیش اصلا ما تو حوزه دانش بنیان انتخابی نداشتیم، ولی خب 2-3 سالی هست که این روند شروع شده. ولی
ضریب مشوق در نظر گرفتید دیگه، درسته؟
نه، ما ابتدا به عنوان اصلا یک گروهشون آیین نامه، بله آیین نامه انتخاب سایگان نمونه 50 گروه کالایی رو مشخص کرده، یعنی سقفی که گذاشته بود 50 گروه کالایی بود. خب چون ما محدودیت داشتیم در اینکه تعداد این 50 گروه رو اضافه کنیم، اومدیم برخی از گروه ها رو با هم ادغام کردیم، ولی به جاش یه گروهی ایجاد کردیم به اسم دانش بنیان. یعنی به طور مشخص اومدیم برای حوزه دانش بنیان هر ساله یک به قول معروف کپون گذاشتیم برای انتخابشون.
آه، پس الان بر اون ضریب دانش بنیان و بحث پیچیدگی فناوری یه گروه کالایی دانش بنیان هم حالا به تعبیر
درست کردیم. یعنی این که فقط دانش بنیان با هم دیگه تو این رقابت شرکت میکنن و بر اساس شاخصهایی که
چه این اتفاق افتاده این گروه یک سال عمرش یا بیشتر؟
این تقریبا میشه گفت از نه چند سال پیش شروع شد، از حدوداً 3 سال پیش شروع شد، ولی مثلا سال اول 2 تا شرکت انتخاب شدن، سالهای بعد بله. بیشتر شد. امسال ما تعداد شرکت هایی که این حوزه انتخاب میشن رو افزایش دادیم که در واقع تشویق کنیم این شرکت ها بیشتر بیان در واقع در این رقابت شرکت
کنن. قطعا حد نصاب لازم رو باید بیارن دیگه، این نیست بگیم این بله، تعداد کپونه بله. حالا بالاخره شما هم بیا برو داخل این دانش بنیان.
نه اون که یه حداقلی داره، یه بله. حداقل صادرات داره.
خب جالبه که راجع به فرهنگسازی فرمودید، چه بسا خیلی از عزیزانی که تو این حوزه فعالیت میکنن مطلع نباشن که این رویکرد بالاخره میخواد حمایت بکنه و بیشتر دانش بنیان ها دیده بشن. مثالش مهمانی که الان خدمتشون هستیم، حالا گفتگوی دیگری دارم با ایشون، ولی پرسیدم تقریبا گفتن ایشون هم به گوششون نخورده. چند لحظه روی خط ارتباطی باشید با ایشون گفتگو رو آغاز بکنم، بعد مجدد در خدمت شما خواهیم بود و حضور شما خواهیم رسید. جناب آقای شریعت‌زاده عزیز، مدیر محترم میز هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی، مجدد خیر مقدم میگم خدمت شما و سلام میکنم. عرض شود که خب شما بفرمایید، از این نکته که مطلع نبودید، بودید که ضریب دیده میشه یا اصلا یک گروهی دیده میشه برای برگزیدگی؟
بله، ببینید من چند سالی افتخار داشتم که عضو شورای سردبیری فناوری اطلاعات مرکز شرکت های دانش بنیان، که البته حال تحت عنوان معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان شناخته میشه در حال حاضر بودم، و خب هم موضوعات ارزیابی و هم حمایت های شرکت های دانش بنیان، از جمله بحث حمایت های مربوط به صادرات و موضوعات دیگه رو داشتیم، البته خب با تمرکز بر بحث های تخصصی فناوری اطلاعات و باز هم دوباره بحث های مثل هوش مصنوعی و فناوری و نوظهور دیجیتال رو داشتیم. خب خیلی موضوعات
بودید از این دو نکته که گفتن.
این مطلبی که فرمودن رو به طور کلی میدونستم، اما این شاخه مربوط به محصولات دانش بنیان رو خیر منم اطلاع نداشتم.
خب جالبه که حالا میخواییم از همه عزیزانی که دارن زحمت میکشن برای اطلاع کشورمون، بالاخره وقت میگذارن، انرژی میگذارن، بحث در حقیقت معرفی، اطلاع رسانی، ترویج حالا و فرهنگسازی رو جدیتر بگیرن که حداقل زینفعان اون حوزه بیشتر در جریان قرار بگیرن. و البته جناب روی خط ارتباطی هست اینجا، منتظری صدا میشید؟ بله، جناب منتظری عزیز، تایید میفرمایید احتمالاً که به هر حال تعامل با زینفعان این حوزه و اطلاع دادنشون، اطلاع رسانیشون و داد و ستد داده و اطلاعات در حوزه تخصصی خودشون و رویدادهای خوبی که داره پیش میاد میتونه جذب بکنه و در حقیقت تعدادشون رو و حضورشون رو افزایش بده؟ اشتباه که نمیگم من؟
نه درست میفرمایید، ولی خب ما از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کارگروهی که در واقع انتخاب میکنن این شرکت ها رو حضور دارند. و حالا من
نه این که به عنوان یه شاخص من بدونم که اگر بله. من این مؤلفه ها رو در حقیقت بگذرونم و تاییدیه ها رو داشته باشم، من هم میتوانم یک جایگاهی داشته باشم.
بله،
یه وقتی
بله.
مطلع شاید نباشن که بخوان تشویق بشن، بخوان یک رویکردی رو داشته باشن که بگن خب ما میتونیم اینجا جای پایی داشته باشیم، حالا هم تو اون حوزه‌ای که فرمودید برای بحث ضریب دانش بنیان و حالا پیچیدگی فناوری که فرمودید، همین که یک توجه ویژه و بیش از یک حالا برگزیده رو تو حوزه گروه دانش بنیان دنبال میکنید. جناب شریف‌زاده شما بفرمایید الان دانش بنیان ها رو جایگاهش رو چطور میبینید تو حوزه صادرات؟ آماری دارید؟
بله، اجازه بدین همچنان با عینک فناوری اطلاعات و فناوری نزور دیجیتال نگاه کنیم به این بحث.
بله. که خب یعنی بخشی که... از دانش بنیان ها رو.
بله بله، بخشی که خب اتفاقا ویژگی های خاص خودشون رو هم دارن. ممکنه که خیلی حوزه ها باشن که خصلت های نزدیک به هم داشته باشن، ولی اینجا خب فضا نرم افزاری، فضا جنس، فضا و موضوعات و نیازمندی های استارتاپ ها و غیره خب تفاوت جدی داره. خیلی از بحث هایی که مطرح میکنم شاید قابل تعمیم نباشه و قطعا اینطوره، اما خب حداقل در حوزه خودمون که موضوعیت داره. اجازه بدین تصویر کلان رو به این صورت خدمتتون توضیح بدم. ما میتونیم به طور کلی بگیم در حوزه فناوری اطلاعات دو دسته اصلی صادرات داریم که حالا خودشون هم زیرشاخه‌هایی دارن که خدمتتون توضیح میدم. دسته اصلی میتونیم بگیم حوزه صادرات کلاسیک محصولات و خدمات مهندسی هستش،
یعنی مرسوم و متداول رو میفهمید دیگه.
بله، یعنی یه شرکت که بزرگ شده، TRLش بالاتر و بالاتر رفته، به مرور سطح بلوغش بالاتر رفته، محصولاتش صنعتی شده، اکسپورت ردی شده، صادرات داره، آماده صادرات آماده شده، صادرات از یه سری حوزه ها شروع کرده به صادرات و کم کم برند بین المللی کسب کرده و صادراتش رو گسترش داده. خب نمونه‌های مختلفی هست.
یه ویژن بین‌المللی دیگه، میگم من در حقیقت شناخته شده هستم دیگه، تقریبا راه پیموده شده ای رو پیش رفته و رسیده به یک قله.
بله بله، ما مثلا توی حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک در نظر بگیریم همین تجهیزات استودیویی مثلا رادیو تلویزیونی،
بله،
یا تجهیزات پزشکی مثل مانیتور علائم حیاتی، ماشین بیهوشی و غیره، یا همینطور خب حوزه‌های دیگه هم ظاهرا این قضیه هست، مثلا داروها و موضوعات دیگه که احتمالاً مهمانای دیگه برنامه به مراتب بهتر از من در جریان باشن. ما یه دسته دومی داریم در حوزه فناوری اطلاعات که خیلی هم رواج داره و شاید روز به روز هم در واقع سهمش داره بزرگتر میشه، تحت عنوان خام فروشی صادرات فناوری ازش یاد میکنیم به طور غیر رسمی. حالتهای مختلفی داره، اما خب ویژگی همشون این هستش که ما داریم یک کار مهندسی رو انجام میدیم، عموماً به صورت یک
بخشی از
محصول سفارشی
بزرگ.
بله، مثلا یک ماژول از یک پروژه بزرگ، یا یک کار فریلنسری، یا یک سرویسی که به خارج از کشور داده میشه. این خودش حالتهای مختلفی داره. شما در نظر بگیرید از مثلا اجرای پروژه سفارشی برای یک کارفرمای خارجی، مثل خیلی از مثلا تیمای کوچیک هندی یا مثلا جاهای دیگه دنیا که این کارو انجام میدن، خب تیمای دانش بنیان داخلی هم از این کارها انجام میدن.
ساده ترش بگم، همونطور که مثلا بعضی جا گفته میشه خب من رسیدم به این مدل طراحی برای این محصول خودم، یک قطعهش رو میخوام خودم بسازم، صرف نمیکنه 10,000 تا 100,000 تا 1 میلیون تا بسازم، اینو سفارش میدم حالا به چین یا جای دیگه، تو تیراژ میتونه بسازه و به من میده. حالا شما میفرمایید تو حوزه فناوری اطلاعات هم ارزش افزوده بر نمیگرده داخل کشور، یه نفر میاد میبینه ما یه کاری رو بلدیم و قیمتش هم مناسبه، خب میگه شما برای من که خارج از کشور هستم برای من این کار انجام بده. عملا اون ارزاوریه و اون صادرات خیلی خام صورت میگیره به عنوان یک حالا یک کار و یک اقدام هست، نه اینکه من بیام یک محصولی تولید کنم به جای مثلا 100 واحد ارزش برسن به 1,000 واحد ارزش، 200 واحد ارزش.
دقیقاً که این اتفاق البته از سمت یک مجموعه خارجی افتاده، یعنی یه مجموعه داشته یه چیزی رو تولید می‌کرده،
بله.
یا خیلی وقتا می‌خوان
نیازش رو تامین کرده دیگه.
بله بله، یه مثلا یه موضوع های تکی که شک دارن اصلا امکان پذیر هست یا نه، یه کار صفر، یه در واقع پروتوتایپ یا یه نمونه اولیه رو سفارش میدن به یه تیم داخلی. خب توی همه دنیا عرضه و تقاضاش هست. همین بحث که حالا عنوان خام فروشی به نظر عنوان مناسبی هم هست براش،
بله.
همین هم بالاخره ارزاوری داره، اشتغال زایی در حد خودش داره، فقط موضوع اینه که تکرار پذیر نیست، یک صادرات جدی نیست، اثری در اعتبار کشورمون نداره و موضوعاتی از این قبیل.
بسیار خوب، تا اینجا فرمایشتون خیلی هم عالی، فرمایشتون نشه تا کجا بحث رو پیش بردیم. من میخوام جان منتظریم دعوت کنم به بحث. جان منتظری در این حوزه‌ای که حالا صحبت کردیم دیگه به موضوع هم کاملا مرتبط هست، راجع به دانش بنیان‌ها و حالا به تعبیر من برشی که حالا بحث فناوری اطلاعات، فناوری‌های نوظهور و دیجیتال رو جناب آقای شهیدزاده حالا مثال زدن صحبت کردن و رسیدیم به بخش خام فروشی، یعنی هی داریم جزئی تر وارد میشیم. میخوام یک سوال خاص رو بپرسم، میخوام ببینم که آیا سازمان توسعه تجارت رسالتی برای خودش میبینه که نه بازاریابی به شیوهی که حالا بره مشتری پیدا بکنه، احساس و ادراک این که چه در مراودات بین المللی و تعاملاتی که داره توی حوزه صادرات که مثلا توی کدوم حوزهش تو کدوم دفتر نیاز به این فناوری هست که من هم در داخل کشور دارم و اون رو حالا به تعبیر آقای دکتر دارم خامفروشی این رو صادر میکنم. اگر من دارم محصولی رو به صورت خامفروشی به فرض کنید به اروپا صادر میکنم، آیا کشورهای شرق آسیا نیاز دارن که اون محصول فراوری شده بشه و کاملتر در حقیقت تحویل بشه؟ میخوام بدونم که این شبکه سازی و این در حقیقت تکمیل کردن نظام عرضه و تقاضا رو برنامه‌ای براش داره که بگه اینجا این نیاز وجود داره. شرکت های دانش بنیان اگر شما میتونید، من میتونم شما رو وصل کنم به این نیاز بین المللی و شما در حقیقت سوداوری و صادرات داشته باشید.
خب ببینید، تو حوزه خدمات حالا ما در سازمان دفتری به اسم دفتر توسعه صادرات خدمات محصولات دانش بنیان داریم.
بله.
ولی کلا تو حوزه خدمات تو این سالها به جز حالا خدمات فن مهندسی که خب خیلی بولد شده بود توی مقطعی و خیلی
بله فن مهندسی که سالاس برجسته بله. شده و کشورهای
واقعیت این است که نه ما تو حوزه آیتی و فناوری اطلاعات خیلی کم کار شده، هرچند میگم باز هم در سازمان دفتری براش دیده شده، یه کمیته رئیس کمیته ماده 3 اصطلاحاً ما خودمون میگیم که دوستانی که صادرات خدمات تو حوزه آیتی انجام دادن
بله.
با اون کمیته مراجعه میکنند و گواهی در واقع گواهی صادرات میگیرن که کمکشون میکنه حالا تو بحث مالیاتی و مسائل دیگه. خب ما در حوزه این که یه مقدار تلاش کنیم که بخش خدماتمون پررنگ بشه داریم یه اقداماتی انجام میدیم، ولی اینکه بریم بازاریابی کرده باشیم و به قول فرمایش شما نیازها رو بررسی کرده باشیم، این نه واقعا جای کار زیادی داره. ما رایزنای بازرگان تو کشورهای دیگه داریم، ولی خب به خاطر اینکه خب دوستان یه نفر بیشتر نیست رایزن دیگه، اونقدر به لحاظ زمانی و به لحاظ امکاناتی اینقدر این فرصت رو نداره که بخواد بره همه حوزه‌ها و همه بخش‌ها رو بررسی کنه
بله.
و این نیاز مگه اینکه خب مراجعه‌ای بهشون بشه و درخواستی ازشون بشه، اونها هم انتقال میدن به ما، ما هم قاعدتا به اتحادیه مربوطش انتقال میدیم تا اونها هم به شرکت‌های خودشون منتقل کنن.
جناب منتظر عزیز، به هر حال با توجه به حوزه مسئولیتی و فعالیتیتون قاعدتا مستحضر هستید که ما مدل‌های نوین کسب و کار میتونیم تعریف بکنیم از این بازاریابی های درصدی ساده گرفته برای تامین نیروی انسانی عرض میکنم. یعنی اگر مشکل ما مثلا نیروی انسانی باشه که اونجا خب بالاخره یک دست که خب نمیتونه که چند تا هندونه برداره، اصطلاحاً باید گروه باشن یا در حقیقت متناسب با اون حوزه فعالیتی توسعه داده بشه. میخوام بگم حتی اگر ما بگیم دولت رو بزرگ نکنیم، حالا تا ساختار بخوایم بگیریم، الگوی نیروی انسانی بگیریم، تخصصش رو تامین کنیم، آدمش بیاد با این پول کار بکنه و همه این مسائلی که میدونید، میخوام بگم از این مثال ساده‌ای که گفتم، یعنی شما میتونید دست در حقیقت بخش خصوصی رو باز بگذارید، به صورت برون سپاری بیاد بگه شما هر کسی که پروژه‌ای رو بیاره به ثمر بشینه اینقدر، حالا فارسی بخوام بگم، یه جایزه‌ای میگیره، اینقدر مثلا حق و زحمه‌ای دریافت خواهد کرد. یعنی میخوام بگم نیروی انسانی رو میشود اگر بخوایم، به اضافه اینکه تو حوزه پایش هم که زحمت میکشید، ما میتونیم این درخواست رو داشته باشیم یا از شما میتونیم این نوید رو بگیریم که حالا نمیدونم تو برنامه‌ای که برای سال آینده تنظیم شده توسعه تجارت آیا دیده یا خیر که تو این حوزه هم یه مقدار جدی‌تر به حالا کلمه شاید دقیق نباشه ولی بخوام کمک بکنیم به بس همون بازاریابی حوزه دانش بنیان ها کمک بکنه، یعنی سرفصلی ببیند که آقا ما سال آینده انتهای سال چند تا پروژه آوردیم جز عملکرد بیاد، یعنی برنامه‌ریزی که برای حالا بودجه و عملکرد تخصیص داده میشه و به هم مرتبط خواهد شد، یک برنامه ارائه میشه و شما استادید و بعد بودجه دریافت میشه و بعد عملکرد بعد اون رو تایید کنه، میتونید این نوید رو بدید که تو حوزه برنامه‌ریزی و عملکرد برای سال آینده ما چنین چیزی رو داشته باشیم؟ با توجه که تایید میفرمایید که گزینه درستی، یعنی گزاره مورد تایید شماست این بازاریابی دانش بنیان ها.
بله نه اون که حتما ما سازمان تلاش میکنه که یه برنامه حوزه دانش بنیان هم تو خود محصولات و هم توی خدماتش کالا و خدمات هر دوتا رو حتما یه برنامه‌ای براش داشته باشه. ولی حالا در تکمیل صحبت های قبلیم خواهم
بله
عرض کنم که ما
کلام پایانتون رو میشنویم. بله بفرمایید.
بله فرمودین که خب ما رایزن درسته خیلی
سال زدم اما درس پس دادم، منظور این بود که میشه بالاخره اون رو تامین کرد.
سال های اخیر یه سری مجوز تأسیس مراکز تجاری در خارج از کشور دادیم که الان نزدیک 60 مجوز صادر شده که تعداد خیلی زیادی از اینها دارن الان فعالیت میکنن. بله. اونها میشن بازوهای کمکی سازمان.
اصلا مدلش وجود داره یه
جوری. کلاً بله، کلاً اینها وظایفشون همین است که تو اون کشور مستقلن، هم به لحاظ فیزیکی اونجا مستقل هستن، هم نیروی انسانی دارن و وظیفه اونها است که این در واقع شناخت بازار رو انجام بدن و انتقال بدن. خب این باز یکی از در واقع بازوهای کمکی ما هستش که از طریق اونها هم ما اصلا تلاش میکنیم که بحث دانش بنیان رو توسعه بده.
انشالله این یه تصمیم خوبی بوده که حالا به نظر بنده شنونده که گرفته شده و خب اطلاع رسانی در این زمینه و وصف کردن این عزیزان به دانش بنیان ها دیگه خودشون با هم مرتبط میشن. خیلی هم شاید نیاز نباشه شما و در حقیقت ستاد سازمان توسعه تجارت درگیر بشید و این به هم رسانیه انشالله میتونه منشأ اثر بشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای محسن منتظری عزیز، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران. با شما خداحافظی
می‌کنم. خیلی ممنون از شما. خداحافظ.
زنده باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد. در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع بررسی اهمیت صادرات دانش بنیان و فرصت‌های پیشرو. یادآوری بکنم که از طریق اینترنت اگر بخواید ما رو بشنوید میتونید از طریق ایران صدا اقدام بکنید، www.iranseda.ir یا برنامه که تلفن همراه، برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا که هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیارتون قرار میده و همین که بعدها اگر بخواید قسمتی از محتوا یا برنامه را اگر نشنیدید یا دوباره بخواید بشنوید میتونید فایلش رو دریافت کنید یا مجدد بتونید بشنوید. اما مهمان دیگری به ما پیوستن، جناب آقای دکتر محمدرضا کریمزاده، مدیر کل محترم دفتر صادرات محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت. آقای دکتر کریمزاده سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
ممنونم، سلامت باشید. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید، محروم شدیم از مصاحبت حضوری شما.
من واقعا عذرخواهی میکنم برای شرایطی که برای من پیش اومد. دیگه من
زنده باشید، نه خواهش میکنم،
در یه فرصت بعدی
زنده باشید در خدمتتون هستم
که خدمت شما باشم.
عزیزان ما تو سازمان توسعه تجارت این چند برنامه‌ای رو در خدمتشون بودیم و حسن همکاری داشتن، خیلی
متشکرم.
جناب کریمزاده عزیز، خب صحبت می‌کردیم با مهمان ارجمندمون که در استودیو حضور دارن، جناب آقای شریعت‌زاده عزیز و همچنین زنده باشید، میشنوم صدای شما رو و ایشون مدیر میز زنده باشید، مدیر میز هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی هستند و گفتگویی هم داشتیم با جناب آقای منتظری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان شما. حضور شما عرض کنم که میخوام ازتون بپرسم که خب دیگه عنوان تخصصی شما هم همین هستش، ما تو حوزه دانش بنیان ها یه گفتگویی داشتیم که خب بالاخره رصد و پایش حوزه دانش بنیان، چون چرا دانش بنیان مهمه؟ حالا تاکیدات اسناد بالادستی هست، تاکید رهبری هست، به ضرورت عقل هست، ولی خب ارزاوری بالایی داره. یعنی حالا شاید نشه تو این برنامه خیلی راجع به دانش بنیان و مفهوم صحبت بکنیم، ولی به هر حال بهره‌وری بالا، سودآوری بالا و فرصت‌های نوینی که به ما میده حداقل چیزایی که دانش بنیان‌ها در حقیقت میشه راجعشون صحبت کرد و حالا دوامشون و اینکه بتونن بازارهای جدید رو بگیرن و رقابت مزیت رقابتی هم میتونه درش نهفته باشه. ببینید تو حوزه رصد و پایش حوزه‌هایی که دانش بنیان‌ها بتونن حضور پیدا بکنن ما برنامه‌ای داریم که بدانیم ما اینور ببینیم که هم اینور باید به ما کمک بکنه داخل، حالا معاونت علمی فناوری یا حوزه‌های دیگه، هم سازمانی مثل شما باید رصد و پایش دقیق و عمیقی داشته باشن که این در حقیقت توانایی و قابلیت ها و توانمندی ها وصل بشه به نیازهایی که خارج از کشور هست و اینها بتونن یک چرخه صادراتی رو شکل بدن.
درست. من اگه اجازه بدید که از فرصت